أحد من أوليائي.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. ادامه نقض آتش بس در غزه و کشتار مردم بیگناه به دست رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض توافق آتش بس شمار دیگری از مردم غزه را به خاک و خون کشید. بر اثر حمله پهپادی اشغالگران به چادرهای اسکان آوارگان فلسطینی در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه، 7 نفر از جمله 2 کودک به شهادت رسیدند و شماری هم مجروح شدند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای این حمله را جنایت جنگی آشکار خواند و اعلام کرد این تهاجم وحشیانه و بمباران کورکورانه نشان دهنده بی‌توجهی کامل رژیم صهیونیستی به توافق آتش بس و تلاشی آشکار برای شانه خالی کردن از تعهدهای آن است. حماس مسئولیت کامل پیامدهای این تشدید تنش را متوجه رژیم صهیونیستی دانست و از میانجی‌ها و کشورهای ضامن خواست جلوی ادامه جنایات اشغالگران را گرفته و اجازه ندهند نتانیاهو و کابینه افراطی او از الزامات توافق به ویژه توقف بمباران علیه غیر نظامیان، مناطق مسکونی و چادرهای آوارگان فرار کنند. شکایت ایرلند علیه مایکروسافت به اتهام کمک به اشغالگران صهیونیست. شورای آزادی‌های مدنی ایرلند علیه مایکروسافت به دلیل نقض قانون حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا شکایت کرد. به گزارش بلومبرگ، شورای آزادی‌های مدنی ایرلند شرکت مایکروسافت را متهم کرده است که از پلتفرم آزور برای ذخیره تماس‌های تلفنی مردم فلسطین و غزه سوء استفاده کرده و این اطلاعات را در اختیار سرویس اطلاعاتی واحد 8200 رژیم صهیونیستی قرار داده است. شورای شهر دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، در صدد است نام پارکی را که به نام هیم هرسوگ، ششمین رئیس رژیم صهیونیستی و پدر رئیس کنونی رژیم صهیونی نامگذاری شده بود، تغییر دهد. موضوعی که موجب خشم و نگرانی صهیونیست‌ها و شادمانی حامیان حقوق فلسطینیان شده است.
3 دهه پس از نامگذاری پارکی در جنوب دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، به نام پدر اسحاق هرسوگ، رئیس کنونی رژیم اسرائیل که در ایرلند متولد شده، شورای شهر دوبلین بنا به خواست مردم طرح تغییر نام این پارک به آزادی فلسطین را مطرح کرد. طرحی که همچون اقدامات مشابه در دیگر کشورها خشم صهیونیست‌ها را برانگیخت و دفتر اسحاق هرسوگ، رئیس کنونی رژیم اسرائیل، این اقدام را شرم‌آور و ننگین دانست. اما ایرلندی ها که به ویژه در 2 سال اخیر بارها در حمایت از حقوق فلسطینیان در شهرهای ایرلند علیه رژیم اسرائیل دست به تظاهرات زدند، به علت شباهت هایی که با فلسطینیان حس می کنند، می خواهند نام این پارک تغییر کند. جیم کوران، تحلیلگر سیاسی ایرلندی:
بالفور به عنوان وزیر مختار بریتانیا در ایرلند منصوب شد. حدود 30 سال پیش از اینکه در بیانیه‌ای سرزمین فلسطینیان را به صهیونیست‌ها واگذار کند، او زمین‌های ما را به انگلیسی‌ها داد و آنان با بیرون کردن مردم ایرلند در آنجا ساکن شدند. سیاستی که به تجزیه ایرلند منجر شد، که هنوز هم ایرلند شمالی از جمهوری ایرلند جداست. انگلیس در فلسطین هم چنین سیاستی را اجرا کرد.
میشل مارتین، نخست وزیر ایرلند، اما با انتقاد از تصمیم شورای شهر دوبلین در تغییر نام پارک هرسوگ، آن را اقدامی یهود ستیزانه تلقی کرده و با اشاره به خشم آمریکا و اسرائیل از این طرح خواسته به طور کامل پس گرفته و این موضوع کنار گذاشته شود.
من امروز از شورای شهر می‌خواهم این طرح را متوقف کند، زیرا پیامدهای جدی بر دیگر موارد تاریخی خواهد داشت.
تازه ترین نتایج نظرسنجی مؤسسه یوگاو نشون میده دیدگاه منفی نسبت به رژیم اسرائیل در اروپا به بالاترین میزان رسیده و 63 تا 70 درصد مردم اروپا دیدگاه منفی نسبت به رژیم اسرائیل دارند که در ده ها تظاهرات ضد صهیونیستی در لندن زادگاه رژیم اسرائیل شگفتی ساز شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تکذیب خبر مسدودسازی اموال حزب الله و انصار الله یمن در عراق. در پی انتشار اخباری مبنی بر بلوکه شدن دارایی‌های حزب الله لبنان و جنبش انصار الله یمن توسط دولت عراق، بغدادی موضوع را تکذیب و در بیانیه اعلام کرد فهرست منتشر شده در این خصوص اصلاح خواهد شد. خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد دارایی‌ها و اموال گروهی از اشخاص و نهادهای مرتبط با دو گروه داعش و القاعده مسدود شده است که به اشتباه نام برخی جریان‌ها و نهادها درج شده که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های خشونت‌آمیز دو گروه یاد شده ندارند. در این بیانیه تاکید شده است در انتشار این فهرست پیشنویس اشتباهی رخ داده که در نسخه اصلاح شده نام جریان‌ها و اشخاص غیر مرتبط حذف شده است. همچنین محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق دستور داد اشتباه رخ داده به سرعت بررسی و افراد مقصر مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. همزمان با افزایش تهدیدهای نظامی صهیونیست‌ها علیه لبنان، رسانه‌های این کشور از سفر قریب الوقوع فرستادی آمریکا به لبنان خبر می‌دهند. آمریکا طرحی 6 ماده‌ای را به دولت لبنان ارائه کرده و در آن خواستار پایان یافتن توافق آتش‌بس شده است، موضوعی که رسانه‌های عبری هم آن را تایید کردند. وینر، افسر سابق ارتش رژیم اشغالگر، می‌گوید حمله نظامی کافی نیست و باید با همکاری آمریکا به هدفی همچون غزه در لبنان دست یابیم. پیشتر شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله، به آن هشدار داده بود.
پهپاد صهیونیست‌ها در آسمان لبنان زمانی که پاپ در حال ترک بیروت بود. این روزها تهدیدها علیه لبنان رو به افزایش است، چه نظامی و چه سیاسی.
توافقی که ما قبلا داشتیم مربوط به دوره بایدن بود و برای اسرائیل مفید نیست. ما باید دست به کار شویم. هرچند پیشنهادات آمریکا شامل نگاه ما هم می شود، مثل توافق ما در غزه.
نماینده آمریکا در امور سوریه و لبنان هم در رسانه‌های لبنانی مطلبی منتشر کرده و گفته توافق آتش بس دیگر کارایی ندارد.
این تهدیدها برای وادار کردن ما به تسلیم است. باید نشست‌هایی برای راهبرد دفاعی برگزار کنیم، اما نه تحت فشار اشغالگران و آمریکا و نه با لغو توافق موجود. نوکران اسرائیل در لبنان در اقلیت هستند و مانع آزادسازی، ثبات و رشد کشور می‌شوند.
حالا در اوج این تهدیدها صحبت از سفر اورتگاس، معاون فرستاده آمریکا به بیروت است.
الكثير من الضغوط والتهديدات الاسرائيليه.
اسرائیل در تهدید علیه لبنان کاملا با امریکا هماهنگ است. آنها برای خلع سلاح مقاومت تقسیم کار کردند، هم از طرق ترور و هم با ابزار سیاسی. واقعیت اینه که اونها در خلع سلاح حماس در زمینی بسیار کوچک ناکام ماندند. پس چگونه میتوانند مقاومت و مردم صبور و از جان گذشته را با آن پیشینه تاریخی در لبنان از بین ببرند؟
پیشتر سفیر جدید آمریکا گفته بود اسرائیل در اقداماتش نیازی به اجازه ما ندارد.
برخی تحلیلگران هم معتقد هستند که افزایش تهدیدهای نظامی صهیونیست‌ها علیه لبنان بیشتر به منظور اعمال فشار بر دولت این کشور و همچنین ایجاد شکاف در جامعه لبنانی صورت می‌گیرد. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه خبرها. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در گزارش‌های خود از افزایش سرکوب مسلمانان و سایر اقلیت‌های دینی در هند همزمان با ادامه حکومت نارندرا مودی خبر می‌دهند. بنابراین گزارش‌ها دولت هند با استفاده گسترده از قوانین سختگیرانه، امکان بازداشت‌های طولانی مدت و بدون محاکمه فعالان مدنی، دانشجویان و منتقدان مسلمان را فراهم کرده است. همزمان سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از تخریب سیستماتیک خانه‌ها، کسب و کارها و حتی مساجد مسلمانان تحت عنوان مقابله با ساخت و ساز غیرقانونی انتقاد کردند. در تازه ترین این اقدامات، مسئولان حزب حاکم بهاراتیا جاناتا به بهانه به خطر افتادن ایمنی پروازها در تلاش هستند مسجدی در فرودگاه کلکته را تخریب کنند. یک افسر ارشد سابق انگلیسی ابعاد جدیدی از جنایت جنگی این کشور در افغانستان را افشا کرد. به گفته او نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان مرتکب جنایت جنگی می شدند، اما فرماندهان انگلیسی شواهد مرتبط با این جنایت ها را مخفی می کردند.
افشای گزارشی تکان دهنده از جلسات رسیدگی به کشتار غیرقانونی ارتش انگلیس در افغانستان. پیرس مورگان، مجری انگلیسی.
دو فرمانده سابق نیروهای ویژه انگلیس شواهد مربوط به جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه در افغانستان را مخفی کردند.
این جدیدترین اعتراف یکی از افسران ارشد نیروهای ویژه انگلیس با نام رمز N1466 در افغانستان است. جوئل گانتر، خبرنگار بی بی سی.
این ارشدترین فرد در نیروهای ویژه انگلیس است که به صورت ناشناس در تحقیقات شهادت داده و از عبارت سرکوب شواهد استفاده می کند.
کهنه سربازان انگلیسی که از جنگ افغانستان برگشتند، 3 سالی می شود که شروع به افشاگری جنایت‌های نیروهای ویژه ارتش کشورشان کردند. یکی از این کهنه سربازان می گوید،
همه می دانستند که چه اتفاقی دارد می افتد. مردم قتل عام شدند.
آنها اعتراف می کنند که این نیروهای ویژه برخلاف قوانین بین المللی و حتی قوانین خود انگلیس، اسرا و حتی غیر نظامیان از جمله کودکان افغانستانی را عمدن به قتل می رساندند. یکی دیگر از این کهنه سربازان هم گفت،
کاملا مشخص بود که اون پسر یک بچه بود، حتی نزدیک به سن مبارزه هم نبود.
افسر ارشد N1466 گفته ارتش انگلیس احتمالاً یک سیاست عمدی را در افغانستان اجرا می کرده که طبق آن همه ی مردان افغانستانی که در سن جنگیدن بودند صرف نظر از اینکه تهدید محسوب می شدند یا خیر باید کشته می شدند. افسر N1466 رفتار ارتش انگلیس در افغانستان را مجرمانه و غیرقابل قبول خوانده و در نهایت نامش را گذاشته جنایت جنگی. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه به نام شهید ناظری در خلیج فارس آغاز شد. در این رزمایش یگان‌های دریایی با صدور اخطار به ناوهای آمریکایی حاضر در منطقه پیام قاطع خود را منتقل کردند. همچنین سامانه‌های پدافندی پیشرفته نواب، مجید و میثاق در شرایط جنگ الکترونیک به کار گرفته شدند. این سامانه‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توانستند اهداف پروازی و دریایی را در کسری از زمان شناسایی و با دقت مورد اصابت قرار دهند. آخرین خبر این بخش، ایران و چین تفاهم‌نامه همکاری آموزشی پژوهشی در حوزه مسائل دفاعی و امنیتی امضا کردند. هدف از این تفاهم‌نامه که در سفر رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ایران به چین امضا شد، افزایش همکاری‌های ایران و چین در حوزه علمی و پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو و برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک است.
دیپلماسی علمی آموزشی ایران و چین در حوزه دفاعی و امنیتی. رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ایران که به چین سفر کرده با همتای چینی خود دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرد.
هم برای چینی‌ها ایران در مرکز خاورمیانه جایگاه مهمی داره، برای ما هم چین به عنوان یک متحد و همکار در همه حوزه‌ها در واقع نقش برجسته‌ای داره، لذا فکر می‌کنم حالا پیشران روابط ما هم در اینجا و در حوزه دفاع امنیتی میتونه دیپلماسی علمی آموزشی باشه.
در این سفر یک تفاهم‌نامه همکاری بین دو طرف امضا شد.
برای همکاری در حوزه آموزش و پژوهش، تبادل استاد، تبادل دانشجو و زمینه‌های دیگری که در مقالات آموزشی در وبینارها بتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم، تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردیم با دانشگاه دفاع ملی چین.
سردار احمدی مقدم با حضور در مرکز دانشجویان خارجی دانشگاه دفاع ملی چین از ظرفیت‌ها و امکانات آموزشی این مرکز بازدید کرد.
این سفر به صورت دو جانبه و با دعوت رسمی رئیس دانشگاه دفاع ملی چین انجام شد. امیر شیامر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
اما در پایان ضمن که به آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23:13 دقیقه خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بار دیگه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هم میهنان ارجمند از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. ممنونم از همکارانم که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندند. اما در پنج شنبه شب، یا بهتر بگم شب جمعه دیگر، این توفیق رو داریم که از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان باشیم. امشب پنج شنبه و در واقع شب بسیار بزرگ و پربرکتی هست، شب رحمت و مغفرت، شبی که درهای رحمت خداوندی بیشتر از شبهای دیگه باز هست به روی بندگان. چقدر زیباتر میشه امشب که در حق هم دیگه دعا کنیم به حق بزرگی و عظمت امشب.
خوشا خوشا بر من که امشب خلوتی دارم، سراپا شوقم و شورم، که امشب دعوتی دارم.
خدای عالم به بنده اش میگوید یادم بکن، یادت میکنم.
خدایا خود نمیجویم کلامی را بتواند بیان سازد گناهم را.
شما هر گناهی رو که ترک میکنید، هر لذت حرامی که زیر پا میگذارید، یک قدم به خدا نزدیک میشوید.
خدایا کو بیانی تا بگویم عذر تقصیرم، گناهم قصه جانم، کنون این درد و درمانم.
اونی که انسان را از تزلزل بیرون میارد، اون ذکر خدا،
ناد خدا.
اگر اشکی نوای نالهی داری، به سرشوری شری افسانه داری، گناه آلوده خود بگذشته ای داری، در این وادی اگر گم گشته ای داری.
بخوان مرا، من نزدیک هستم و مجید هستم.
بیا امشب سرشکی می فشان، حالی کن از شوق پشیمانی، که از دریای بی حسر و هده الطاف یزدانی، بگردد قطره ما را ز رحمت، امشب ارزانی.
درود بر شما هموطنان خوب و عزیز و ارجمندی که همچنان با بخش دوم مجموع برنامه‌های رادیو معارف در پنج شنبه 13 آذر ماه 1404 همراه و همدل هستید. دوستان خوبم، عرض کنم خدمتون که خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست. راه‌های ارتباطی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف هست. به شما عزیزان هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید، با از طریق این راه‌ها با ما در میون بگذارید. دوستان عزیزم، مولا علی علیه السلام می‌فرماید: تعجب می‌کنم از کسی که ناامید می‌شود و حالان که استغفار همراه اوست. دوستان، شب جمعه شب بازگشت به سوی خداست، شبی که فرشتگان آسمان نوید رحمت الهی را در زمین تنین انداز می کنند، شبی که بیش از هر زمان خدای رحیم منتظر بازگشت بندگان خود است. در این لحظات روحانی، در این شب رحمت، به اتفاق دست نیاز بر آسمانه بر آستان بی‌نیاز بلند می‌کنیم و به امید مغفرت او میخوانیم دعای کمیل رو در قالب برنامه محراب دل، مراسم دعای کمیلی که در حرم مطهر رضوی با نوای حاج محمود کرمی در 14 فروردین ماه 1404 برگزار شد. خواهش بکنم همراهی بفرمایید، التماس دعا.
یا نور یا قدوس،
ای نور ای پاک تر از هر پاکی و منزه از هر عیب، به سوی تو می آیم با کول باری از کوتاهی و گناه، عذر خواهم و پشیمان، دل شکست و آرزومند، نگریزگاهی از کرده خیش دارم و نه پناهی جز ذات عذر پذیرت. هم نوا با کمه پلی میزنیم تا حریم کبریاییت، در محراب دل دل.
یا رب ارحم ضعف بدنی و رقة جلدی و رقة عظمی، یا کریم یا رب، یا کریم یا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخذلها كل شيء وذللها كل شيء و به جبروت کلتی غلبت به کل شی، و به عزت کلتی لا یقوم لها شی، و به عظمت کلتی ملأت کل شی، و به سلطان کلدی علا کل شی، و به وجه کلباقی بعد فناء کل شی، و به اسماء کلتی ملات ارکان کل شی، و به علم کالذی احاط بکل شی، و به نور وجه کالذی اضاء له کل شی. یا نور یا قدوس، یا نور یا نور یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتغرب إليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني من قربك وان توزعني شكرك وان تنعمني ذكرك اللهم اني اسالك سؤال خادم متزلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك ودار أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي کیو بگردم پیدا کنه گناهامو ببخشه اصلا به کی ربط داره کیو پیدا کنم زشتیامو بپوشونه اصلا کی میتونه کیو پیدا کنم عمل زشتمو به عمل زیبا تبدیل کنه من میکنم چیکاری خدا آره به خدا بعد بعضی موقعا سوالم میکنیم اینم گفتم یه بار عرض کردم دشمنای خدا میگن او این بنده گناه کرد تو برای چی میخواد ببخشیش خدا میگه به شما ربطی نداره که بندم معلوم مثلا بچه‌م یه اشتباهی بکنه بچه‌م ببخشم کسی میتونه بگه چرا بچه‌ت بخشیدی دوست دارم ببخشمش اومده تو حرم امام رضا نشسته دوست دارم ببخشمش کی میخواد حرفی بزنه ظلم تو نفسی من به خودم بد کردم من به خودم بد کردم دلم تو نفسی و تجرأت به جهلی و سکنت الى قدیم ذکر کلیم و منک علی اللهم مولای کم من قبیه سترت و کم من فاده من البلاء اغلت و کم من اثار و قیت و کم من مکروه دفعت و کم من ثناء جمیل لست اهلا لو نشرت اللهم عظم بلائي وافرت بي سوء حالي وغسرت بي اعمالي وغادت بي اغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدعتنا دنیا به غرور و نفسی به جنایت و متعالی یا سیدی فاسألک به عزت که لا یحجب عنک دعایی سوء